ساعت 18 به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. در این عصر روز جمعه 24 شهریور ماه خواهیم پرداخت به وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص پیرامون سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که فردا هست. در این باره مفصل با شما صحبت خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو حضور داره. کیان
سپاسگزارم. به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای این زن جوان را که در 22 سالگی جانباخت الهام بخش جنبش تاریخی زن زندگی آزادی توصیف کرد. آقای بایدن در این بیانیه با اشاره به اینکه شهروندان ایران همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده آزاد و دموکراتیک متحد هستند، افزود ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده همچنان متعهد به ایستادن در کنار آنهاست. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از اعمال تحریم‌های تازه بر تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی و همچنین چند نهاد خبر داد. بنابر اعلام آقای بلینکن، این تحریم‌ها که در هماهنگی با متحدان واشنگتن از جمله بریتانیا و استرالیا اعمال می‌شود، شامل 25 فرد و 3 خبرگزاری و همچنین یک شرکت حوزه فناوری می‌شود. خبرگزاری های فارس و تسنیم شامل این تحریم ها شدند. یکی از نزدیکان مهسا امینی روز جمعه به رادیو فردا گفت که خانواده امینی همچنان تحت فشار هستند تا مطالب منتشر شده درباره برگزاری سالگرد مهسا بر سر مزار او را تکذیب کنند تا مردم سر مزار او حاضر نشوند. اما زمان یکی از نزدیکان مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که صفائلی دایی مهسا که 14 شهریور بازداشت شده تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نگرفته و پیگیری‌های خانواده وی هم تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. علاوه بر این به طور غیر رسمی به خانواده آقای عائلی گفته شده که او در سقز نیست و به تهران منتقل شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا ژینا امینی است. در ادامه خبرها، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در سالگرد آنچه قتل تبهکارانه مهسا ژینا امینی خوانده، جمهوری اسلامی را متهم کرد با افزایش فشار و گسترش سازوکار سرکوب می‌خواهد هر صدای اعتراضی را از پیش خاموش کند. در بیانیه کانون نویسندگان آمده است با وجود شرایط اسفناک و رقتبار اقتصادی و اختناق اجتماعی و سیاسی، مردم نه تنها از خواسته های برحق خود قدمی باز پس ننشستند، بلکه بیش از هر وقت دیگر در برابر جور و تطاول ایستادگی می کنند. کانون نویسندگان در پایان تاکید کرده همچنان با تکیه بر اصول خود، آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء را حق همگان می داند و هر گونه سرکوب صدای آزادی خواهی را محکوم می کند. و آخرین خبر این که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت کسی که سرش برهنه باشد یا به گفته او کمبود حجاب داشته باشد نباید کشته شود. عبدالحمید اسماعیل زهی تاکید کرد که بر مبنای قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردم است و نه از لحاظ شرعی و نه قانونی هیچ کس نمیتواند به چشم مردم شلیک کند. اشاره مولوی عبدالحمید به آسیب دیدن صدها معترض در یک سال اخیر است که نیروهای امنیتی به سمت چشمهایشان شلیک کرده و تعدادی از آنها نابینا شدند. نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت شلیک به چشم معترضان و همچنین کشته شدن صدها معترض در اعتراضات اخیر را نپذیرفتند. مهدی.
بسیار سپاسگزارم کیان معنوی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر امروز که تا ساعت 19:07 شب ادامه خواهد داشت. ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی. آقای بایدن در این بیانیه گفته که مهسا امینی الهام بخش جنبش تاریخی زن زندگی آزادی بود. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. خواهیم پرداخت به وضعیت شهرهای ایران در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات سراسری در ایران. حضور نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین در شهر سقز، زادگاه و محل دفن مهسا امینی گسترده گزارش شده. و در انتهای برنامه امروز گزارشی ویژه خواهید شنید از همکارم وحید فروستاد درباره 26 شهریور، یک روز مهم تاریخی در ایران، روز خاکسپاری مهسا امینی در سقز. در خبرها هم شنیدید رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی بیانیه ای صادر کرده. جو بایدن در این بیانیه که امروز جمعه 26 شهریور و یک روز پیش از سالگرد جانباختن مهسا امینی منتشر شد، گفته که مهسا الهام بخش جنبش تاریخی زن زندگی آزادی بود که بر ایران و بر افرادی در سراسر جهان تأثیر گذاشت که خستگی ناپذیر از برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر خود دفاع می کنند. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با این بیانیه و اخبار مرتبط با اون بیشتر صحبت کنیم. هانا،
سلام میکنم به تو مهدی و به شنوندگان این مجله عصر رادیو فردا. بله، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دقایق گذشته این بیانیه رو منتشر کرده. کاخ سفید از سوی او، آقای بایدن از طرف خود و همسرش جیل بایدن این بیانیه رو منتشر کرده. همونطور که اشاره کردی، جنبش زن زندگی آزادی رو تاریخی خونده و میگه که زندگی مهسا امینی، اگرچه که با مرگ وحشیانه او این زندگی به پایان نرسید و منتهی شد به جنبش زن زندگی آزادی. و آقای بایدن با برشمردن سرکوب و خشونتی که شهروندان ایران با اون دست و پنجه نرم میکنند، گفته که ایرانیان به تنهایی سرنوشت خود رو تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده همچنان متعهد به ایستادن در کنار مردم ایران هست. و بعد در این بیانیه به موارد متعددی که ایالات متحده در طول یک سال 12 ماه گذشته در این همراهی با مردم معترض در ایران انجام داده اشاره میکنه، از جمله مثلا حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد، تشکیل مأموریت سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران. او همچنین اشاره میکنه که ایالات متحده به فعالان حقوق بشر ایرانی پناه داده در ایالات متحده، به تعدادی از اونها در طول یک سال گذشته، و فعالیت‌های در زمینه دسترسی به اینترنت رو میسر کرده. آقای بایدن مشخصا اشاره میکنه که 30 میلیون نفر از مردم ایران، یعنی یک سوم جمعیت ایران حدوداً، از ابزار ضد سانسور اینترنت استفاده کردن در طول یک سال گذشته، ابزاری که ایالات متحده از تهیه اونها و پایداری اونها حمایت میکنه. او همچنین به میزان تحریم هایی که در 12 ماه گذشته شاهد اون بودیم، که افراد و نهادهایی که تحریم شدن اشاره کرده و میگه که ما مرگ تراژیک و دردناک مهسا رو یادآوری میکنیم امروز و بر تعهد خودمون پایفشاری میکنیم.
As news of her death spread, so did a nationwide movement led by Iranian women and young people calling for women, life, freedom.
بعد از آقای بایدن، آنتونی بلینکن نیز در یک پیام ویدیویی و همچنین در یک پیام نوشتاری بیانیه‌ای که منتشر شد، آقای بلینکن هم وزیر خارجه ایالات متحده از این حمایت از مردم ایران صحبت کرد و به موارد متعدد اون اشاره کرد و در عین حال صحبتی که آقای بلینکن و خبری که اعلام کرد مربوط است به تحریم‌هایی که امروز ایالات متحده اعلام کرده. تحریم مفصلی است، 25 فرد، 3 خبرگزاری مرتبط با حکومت در ایران، فارس، تسنیم و پرس تیوی و همچنین یک نهاد تحقیقاتی در زمینه اینترنت که باز هم مرتبط هست با حکومت در ایران و آقای بلینکن میگه که مرتبط هست با سرکوب مردم ایران رو تحریم میکنه. آنتونی بلینکن تاکید کرده که این تحریم ها در هماهنگی با متحدان ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا و سایر متحدان تهیه شده. باید تاکید بکنم که در ساعات گذشته ما از سوی بریتانیا هم اقدامات تحریمی رو شاهد بودیم و در روزهای گذشته از جمله استرالیا هم. مثلا در فهرست تحریمی که ایالات متحده امروز اعلام کرده، سعید منتظرالمهدی دیده میشه که استرالیا هم 2-3 روز پیش این فرد رو تحریم کرده بود، به فهرست تحریم های خودش اضافه کرده بود. تحریم هایی که ایالات متحده امروز اعلام کرده در گروه های مختلف هست، افرادی که در مثلا بخش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند، کسانی که در سرکوب، در شکنجه، بدرفتاری و تجاوز جنسی در زندانهای ایران دست داشتند و همچنین نهادهایی که تحت کنترل حکومت هستند و این تحریمها شامل اونا میشه. تحریمهایی که به این معنی است که این نامها و نهادهایی که وارد فهرست تحریمی آمریکا میشه نمیتونن در آمریکا فعالیت بکنن، اگر که سرمایه‌ای داشته باشند همه اینها توقیف خواهد شد و در این حال افراد و نهادهای آمریکایی از تبادلات مالی با این تحریم شدگان محروم خواهند شد و اجازه ورود به آمریکا رو هم نخواهند داشت.
بسیار سپاسگزارم از هانا کاویانی. شنیدید درباره برخی اتفاقات، تصمیمات و تحولات در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات سراسری در ایران. اما روز پنجشنبه دیروز هم گروهی از قانونگذاران آمریکایی در کنگره میزبان گروهی متشکل از ناظران مسائل ایران بودند تا درباره وضعیت سیاسی اجتماعی در داخل ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین فعالیت‌های تهران در عرصه بین‌المللی تبادل نظر کنند. پروانه وحید منش در گزارشی نگاهی کرده به این جلسه.
تهدیدهای فزاینده ایران، ارزیابی سیاست ایالات متحده در قبال فعالیت‌های بدخیم حکومت جمهوری اسلامی، عنوان برنامه‌ای بود که روز پنجشنبه 23 شهریور در کمیته روابط خارجی جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده برگزار شد. در این مراسم که با حضور نورمن رول، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سوزان ملونی مدیر و معاون سیاست خارجی بنیاد بروکینز برگزار شد، حاضران به موضوعاتی چون نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، تهدیدهای اتمی تهران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و همچنین تبادل زندانیان آمریکایی با 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران پرداختند. جو ویلسون نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی که این مراسم را اداره می‌کرد، در ابتدا به بخشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی که در تضاد با منافع ایالات متحده است اشاره کرد. او در ادامه با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران خطاب به مردم ایران گفت: دوست دارم بدانید شما دیده می‌شوید و مورد احترامید. سپس دین فلیپس نماینده جمهوری خواه ایالت مینوسوتا با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفت که همه می‌دانستند که این توافق کامل و درست نیست، اما خروج دونالد ترامپ از این توافق در سال 2018 باعث گسترش برنامه هسته‌ای تهران شد و آمریکا با خروج از این توافق بسیاری از همپیمانان خود را ناامید کرد.
I do know that since President Trump's unilateral withdrawal from the agreement in 2018, Iran has significantly advanced its nuclear program U.S. credibility has been diminished in certain areas, and we have disappointed a number of our allies.
نورمن رول اولین سخنران در مراسم کمیته خارجی مجلس نمایندگان بود. او با اشاره به حساسیت زمانی برگزاری این مراسم، با اشاره به سالگرد اعتراضات در ایران گفت: وضعیت برنامه هسته‌ای تهران در حال حاضر به شکلی است که یک کشور اگر بخواهد به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، آن روش را دنبال می‌کند. آقای رول با اشاره به شرایط کنونی حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی سه سیاست را در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داد. برای عدم تکرار اعتراضات سال 2022 در این کشور فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و از هر روشی برای محدود کردن فضا استفاده می‌کند. در حال حاضر روند غنی‌سازی را کند می‌کند، اما می‌دانیم در دو سال گذشته و در جریان مذاکرات با چه سرعتی برنامه هسته‌ای خود را دنبال کرده است و چطور بازرسان آژانس را از دسترسی به سایت‌های هسته‌ای محروم کرده است.
First, Iran will seek to prevent a repeat of the 2022 protest. Even as we speak, Iran's security forces are stifling commemoration of.
آقای نورمن گفت در آخر باید بدانیم تهران همچنان سیاست گروگانگیری خود را ادامه خواهد داد. بهنام طالبلو در ادامه این پنل گفت اعتراضات سال گذشته تنها محدود به مسئله پوشش زنان نبود، بلکه از سال 2017 بزرگترین اعتراضاتی بود که به دنبال پایان دادن به رژیم اسلامگرا و تمامیت خواه تهران بود. او در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های موشکی ایران اشاره کرد و گفت که در یک دهه گذشته ایران به پیشرفت قابل توجهی در این صنعت دست یافته که این مسئله می‌تواند برای ایالات متحده نگران کننده باشد.
As a reminder, Iran is home to the largest ballistic missile arsenal in the Middle East. Over the past decade, it has made significant improvements to survivability, mobility and
مسیح علی نژاد دیگر سخنران این پنل با اشاره به سیاست آمریکا در قبال نقض حقوق بشر و پرداختن به برنامه هسته‌ای گفت جو بایدن گفته است در کنار مردم ایران می‌ایستد. من از او می‌خواهم بنشیند و با بقیه همپیمانانش یک تصمیم درست برای ایزوله کردن و عدم همکاری با این حکومت بگیرد.
When Biden, President Biden says that we stand with the people of Iran, we the people of Iran really don't want him and his administration to stand with us. Please sit down with your own allies.
در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حمله جمهوری اسلامی در خاک آمریکا به او و تلاش برای ربودن و کشتنش اشاره کرد و گفت کاخ سفید به او اطلاع داده که بیش از 30 تهدید علیه او را ردیابی کرده است و از او خواسته است که اطلاعات هویتیش را تغییر دهد. به گفته ی او این همان چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواهد. سوزان ملانی دیگر سخنران این مراسم اما به نقش مخرب تهران نه تنها در منطقه که در سراسر جهان اشاره کرد و گفت حال تهدید ایران از بوینس آیرس تا بلغارستان را در بر گرفته و محدود به منطقه خاورمیانه نیست. او تاکید کرد که تمرکز غرب بیش از آن که به سرکوب مردم ایران بپردازد بر برنامه هسته‌ای تهران تمرکز کرده است.
Deters Tehran from advancing its provocative and nuclear and regional ambitions and preserves space for the Iranian people who fought for democracy.
نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالاتی چون فلوریدا، کالیفرنیا، ایلینوی و نیویورک از مهمانان حاضر سوالاتی درباره سیاست خارجی ایالات متحده در قبال تهران و روش‌های بازدارنده در مقابل حکومت جمهوری اسلامی پرسیدند و حاضران به این سوالات پاسخ دادند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد در رابطه با جلسه برخی قانونگذاران آمریکایی در کنگره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای نخستین بار از آغاز جنگ یمن هیئتی از حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری عمان برای مذاکره با مقام‌های سعودی به عربستان رفته است. هدف از این اقدام ادامه مذاکرات برای تثبیت آتش‌بس در یمن و دستیابی به توافقی برای حل و فصل نهایی بحران در این کشور است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تحولاتی مهم در پرونده یمن که می‌تواند به پایان جنگ در این کشور بیانجامد. برای نخستین بار از آغاز جنگ یمن یک هیئت از حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری عمان به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت، خبری که تلویزیون دولتی عربستان هم آن را تایید کرد.
وجهت المملكه دعوه لوفد من صنعاء لاستكمال
پادشاهی سعودی به منظور ادامه دیدارها و گفتگوها با هدف آتش‌بس دائم در یمن و دستیابی به راه حل سیاسی پایدار و مورد قبول همه طرف‌های یمنی اقدام به دعوت هیئتی از صنعا برای حضور در ریاض کرد. این دعوت ادامه ابتکار عمل ماه مارس 2021 عربستان و همچنین دیدارهای هیئت سعودی در صنعا با مشارکت پادشاهی عمان است.
ماه آوریل گذشته سفیر عربستان سعودی در یمن با هیئتی از حوثی‌ها دیدار و گفتگو کرد. طی روزهای اخیر هم هیئتی از عمان برای ادامه میانجیگری‌ها به صنعا رفت. طی این دیدارها بود که مسئله سفر هیئت حوثی‌ها به عربستان سعودی مطرح شد. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده حوثی‌ها در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت:
روند مذاکرات اگر همراه با اجرای بندهای انسانی نباشد نمی توانیم باور کنیم که همراه با حسن نیت است. به همین دلیل ما در چهارچوبی حرکت می کنیم که خواهان بهبود شرایط فرودگاه ها، بنادر و از میان برداشتن بسیاری از موانع است. زیرا مردم یمن همچنان در محاصره قرار دارند. شعب یمنی سواء برن او
بحرن او جوان. جنگ یمن سال 2014 پس از آن آغاز شد که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به سمت صنعا پایتخت یمن حرکت کرده و آن را تصرف کردند. آنها پس از آن حرکت به سمت استان‌های جنوبی را آغاز کردند که اقدام نظامی عربستان سعودی و متحدانش در حمایت از دولت یمن آغاز شد و این گونه بود که جنگ ویرانگر نیابتی میان ایران و عربستان سعودی در یمن آغاز شد. جنگی که ده‌ها هزار کشته از جمله از میان غیر نظامیان و صدها هزار آواره بر جای گذاشته است. این جنگ همچنین موجی از قحطی و گرسنگی را در یمن بر جای گذاشته است. حوثی‌ها و همچنین تهران می‌گویند که تحریم‌های بین‌المللی و منطقه ما شده علیه حوثی‌ها که فرودگاه‌ها و بندر تحت تصرف آنها را از کار انداخته از عوامل قحطی است و برای حل و فصل بحران و ادامه گفتگوها خواهان پایان این تحریم‌ها هستند. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که پیشتر در این باره گفته بود:
در مسئله یمن معتقدیم که پایدار ماندن آتش‌بس‌های موقت کنونی منوط هست بر اساس نظرات رهبران یمن به رفع کامل محاصره انسانی در این کشور و همچنین تمرکز بر گفتگوهای سیاسی همه اطراف یمنی در این موضوع.
سال گذشته با میانجیگری چین، ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال خصومت و قطع روابط خود را از سر گرفتند. در پی این توافق اجرای توافق آتش بس در یمن که پیش از آن منعقد شده بود ادامه یافت، اما تاکنون توافقی برای حل و فصل نهایی بحران یمن صورت نگرفته است. احمد عوض بن مبارک وزیر خارجه یمن در این باره گفته است:
متاسفانه ما تاکنون تأثیر مستقیم توافق اثرگیری روابط میان ایران و عربستان سعودی را بر اوضاع یمن نمی بینیم، اما همچنان امیدواریم. از اکتبر سال گذشته آتش بس غیر رسمی و امضا نشده در یمن برقراره. ما به عنوان دولت قانونی به این آتش بس پایبندیم و بر این باوریم که زمان پایان دادن به جنگ در یمن فرا رسیده.
حال امید می رود با توجه به نزدیکتر شدن رابط میان ریاض و تهران توافقی هم برای حل و فصل نهایی بحران در یمن به دست آید.
ایلیا جزائری گزارش می داد. اما تشدید سرکوب مخالفان حکومت در روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین بر حوزه فرهنگ و هنر هم تأثیر فراوانی داشته. در حالی که عده‌ای از هنرمندان روس از کرملین حمایت می کنند، بسیاری دیگر به سیاست‌های ولادیمیر پوتین اعتراض کرده‌اند و با فشار مضاعف مواجهند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
مدیر بلشوی تئاتر صراحتاً اعلام کرد نمایش های مرتبط با کسانی که با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کردند دیگر قابل اجرا نیست. ولادیمیر اورین طی مصاحبه با روسیسکای گازت از آن کرد بلشوی که به نوعی نماد فرهنگ روسیه بوده دوره سختی را سپری میکند، هم به آن دلیل که اکثر هنرمندان غربی از ادامه همکاری با این تئاتر خودداری کردند و هم از آنجا که بسیاری از نمایش های پربیننده به دلیل مخالفت نمایش نام نویس یا کارگردان و یا هنرپیشه های اصلی آن با جنگ به نمایش گذاشته نمی شود. از بهار سال 2022 نمایش باله نوریف به کارگردانی کریل سریبرنیکوف و اپرای دون پاسکوال ساخت تیمافی کولابین محبوب ترین نمایش های این تئاتر اجرا نشده. هر دو کارگردان که در سالهای اخیر نامورترین فعالین تئاتر در روسیه بودند، همراه با ده ها کارگردان، هنرپیشه، نمایش نامنویس و منتقد تئاتر ناچار شدند روسیه را ترک کنند. فعالیت برخی تئاترها به کلی ممنوع شده. گوگل سنتر، پرطرفدارترین تئاتر مسکو و کنام که 37 سال مهمترین تئاتر خاور دور روسیه بود در میان آنهاست. همزمان با بستن تئاترها و اخراج هنرمندان به نام، چند جشنواره و مجله تئاتر تعطیل و یا به خارج از روسیه منتقل شدند. به تازگی سیستما برنامه تحقیقی رادیو آزادی و شبکه تلویزیونی اشکارن تایم به نقل از منابع آگاه از وضعیت تئاتر در روسیه گزارش داد. سانسور حکومتی با اتکا به چند کانال تلگرامی شدت یافته. بر اساس این گزارش، کانال تلگرامی ریال کلتور زد که مشخص نیست مؤسس یا مؤلفش کیست، اما گفته می شود احتمالاً از سوی نهادهای امنیتی روسیه اداره می شود، گزارش های در تحسین هنرمندان طرفدار حکومت یا انتقاد از مخالفان کرملین منتشر می کند و انتقاد از سوی این کانال بدان معناست که این هنرمند مطلوب حکومت نیست و همکاری با وی عواقب نگوار در پی خواهد داشت. همزمان کسانی هستند که شکایت علیه مخالفان جنگ عملاً شغلشان شده. یکی از آنها رامان سیلانتیف است که خود را مؤسس علم نوظهور تخریب شناسی می‌خواند و به این مشهور شده که شکایت وی پیگرد قانونی یوگنیا برکوویچ و سویتلانا پتریچوک کارگردان و نمایش نام نویس تئاتر فینیست باز شجاع را کلید زد. این تئاتر به سرنوشت زنان روس می‌پردازد که به تروریست های داعش پیوستند و پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 2 سال در شهرهای مختلف روسیه روی صحنه رفته و برنده 2 جایزه هنری شده بود. اما از بهار گذشته کارگردان و نمایشنامه‌نویس این تئاتر که علناً به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند به اتهام حمایت از تروریسم در بازداشت هستند. منابع رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد معتقدند در پی ابلاغ حکم دادگاه در محکومیت این دو زن هنرمند، تمام کسانی که با این نمایش ارتباط داشتند، از کارشناسان و منتقدان تئاتر گرفته تا هیئت داوران، زیر چرخ حکومت قرار می گیرند و بسیاری از این افراد ناچار خواهند بود از ترس جان خود و نزدیکانشان به طرفداران پر سر و صدای رژیم پوتین بپیوندند. سانسور در روسیه مشخصاً مختص تئاتر نیست. بسیاری از خوانندگان، نقاشان و فعالین سینما که به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند، نمی توانند به فعالیت خود در روسیه ادامه دهند. عده‌ای مأمور بیگانه اعلام شدند و برخی در چارچوب قانون کیفری موسوم به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه با تهدید زندان روبرو هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به تازگی مهیار منشیپور قهرمان پیشین بوکس جهان، شیرین عبادی برنده پیشین جایزه نوبل صلح و همچنین رئیس پیشین لیگ حرفه‌ای فوتبال فرانسه با راه اندازی کارزاری خواهان حذف ایران از مسابقات المپیک پاریس شدند. شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در فرانسه در گفتگویی با مهیار منشیپور ابعاد این کارزار رو بررسی کرده.
المپیک پاریس در تابستان 1403 برگزار میشه و جمهوری اسلامی ایران هم با شماری از ورزشکارانش در این رویداد حضور خواهد داشت. شما تلاش هایی رو برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای این رویداد از طریق کمیته بین‌المللی المپیک آغاز کردید. هدفتون چیست و در کجای کار هستید الان؟
جمهوری اسلامی در بیش از 40 سال اخیر جامعه ایران، مخصوصاً بانوان، دختران، زنان ایرانی رو در تبعیض جنسی کلی گذاشته، در مدرسه، در کار، در دانشگاه و در ورزش. ما حداقل در ورزش میتونیم یه تکونی بخوریم، چون تقاضای ما به کمیته بین المللی المپیک این است که ایران را در آن 5 ورزش، بوکس، ژیمناستیک، شنا، کشتی و والیبال پلاژی که نمیذارن بانوان شرکت کنن، محروم کنه. ما این تقاضا رو کردیم و این تقاضا رو باید به دست بیاریم. نمیشه بذاریم یک کشور، یک دولت هر کاری میخواد بکنه به غیر از مقابله حقوق بشر و تمام قوانین بین المللی.
پیشتر آفریقای جنوبی بر فرض بر پایه تبعیض‌های نژادی دچار محرومیت شده، محرومیت طولانی مدتی هم بوده، اما آیا تبعیض جنسیتی سابقه داشته و یا اگر دنبالش هستید راهکارهای قانونی رو از چه طریق دنبال می‌کنید؟
تا حالا به این صورت دنبالی نداشته، خاطره ای نیست چون شکایتی نشده. خیلی واضحه جمهوری اسلامی نمی